سلام بر برادران و خواهران عزیزم در مسیح، امیدوارم که سلامت و شاد باشید. امروز فصل دوم از کتاب Pierced by the Word، کلام خداوند آویزه گوش باشد رو از جان پایپر براتون خلاصش رو توضیح میدم. فصل دوم عنوانش هست God is the Gospel، خداوند همان خبر خوب هستش. فصل کوتاهیه ولی بسیار بسیار عمیق و تاثیرگذار. تا حالا متن رو که اینقدر مستقیم نکته رو بیان کرده باشه به این زیبایی من جای دیگه غیر از خود کتاب مقدس ندیده بودم. شروع میکنه نویسنده با این سوال خیلی ساده که آیا تا حالا از خودتون پرسیدین که آیا بخشش خدا اصلا چه ارزشی داره؟ یا داشتن حیات جاویدان چه ارزشی داره؟ چرا یه انسان دوست داره که حیات جاویدان داشته باشه؟ اصلا به چه دلیل ما باید تا ابد زندگی بکنیم؟ نکته که اینجا اشاره میکنه بسیار ظریف و زیباست و میگه که جواب این سوالا خیلی مهم هستن برای این که دقیقاً جوابی که به این سوالا میدید میتونه به شما نشون بده که آیا واقعاً بخشش خداوند رو دریافت کرده اید، آیا واقعاً حیات ابدی رو خواهید داشت. این نکته خیلی جالبی برای که من جاهای دیگه ای دنبال کرده بودم که خب طبیعتاً در ایمانمون ما مرتب دچار این تفکرات میشیم که میخواهیم که اینا رو دریافت کرده باشیم، ولی از کجا بدونیم واقعا خداوند گناهان ما رو بخشیده و ما رو به حضور خودش میپذیره بعد از حیاتمون در این دنیا و در به اصطلاح رستاخیز بعد مسیح دوباره ما همراه او خواهیم بود. این سوالا برای من به شخصه خیلی ذهنم درگیر کرده بود که طبیعتاً دوست دارم که در حضور خداوند حیات ابدی داشته باشم، ولی آیا دارم؟ آیا خداوند به من عطا کرده؟ و اینجا خیلی راحت توضیح میده که شما میتونید اینو به صورت یه تست برای خودتون انجام بدید و جوابش رو اگه صادقانه بدید میتونید درک بکنید که آیا واقعا دریافت کردید بخشش رو و حیات ابدی رو خواهید داشت در حضور خداوند یا خیر. با بخشش شروع کرده، توضیح میده که مثلا شما باید بپرسید از خودتون که به چه دلیل دوست دارید بخشش خداوند رو دریافت بکنید. یکی ممکنه بگه که خب این احساس گناه و تقصیری که در وجودم هست رو دوشم سنگینی میکنه و دوست دارم بخشیده بشم که این سنگینی بار از دوشم برداشته بشه. یا یکی ممکنه بگه که خب بخشیده شدن کلن احساس خیلی خوبی به آدم میده. شما اگه بدونید که اشتباهی کردید ولی در چشم یه شخصی که صاحب اقتدار هست از گناه شما گذشته، این احساس خیلی خوبی به شما میده و طبیعتاً به خاطر اینکه این احساس خوب رو دریافت بکنید میگید بخشش رو من میخوام، من دنبال بخشش هستم. ولی اینجا اشاره میکنه که به خاطر اینکه شما احساس خوبی بهتون دست میده یا احساس سبکی میکنید الزاماً بخشش رو دریافت نمیکنید، چرا که این دقیقا مثل این میمونه که شما بگید که یک کسی به شما هدیه ای رو که میده هدیهش رو میپذیرید ولی خود اون هدیه دهنده رو نمیپذیرید. مثال های دیگه ای رو آورده تو این فصل و گفته که مثلا ما دعا میکنیم برای شفا از یه بیماری، دعا میکنیم واسه شغل خوب، دعا میکنیم برای درآمد خوب، همسر خوب. اینا همه رو در قالب هدیه میتونید از خداوند بخواهید، ولی مطمئن باشید که وقتی دعا میکنید اگر هدیه رو بخواهید بپذیرید ولی هدیه دهنده رو نپذیرید، شما هدیه رو دریافت نخواهید کرد. وقتی هدیه ارزش داره که هدیه دهنده رو بخواهید و اونو در زندگیتون بپذیرید. یک نکته بسیار بسیار به قول انگلیسی ها شارپ رو در اینجا اشاره میکنه، که یعنی نکته خیلی کلیدی، که میگه احتمالاً شما هم شنیدید از خیلی های دیگه که ادعا میکنن که اگر تو بپذیری که مسیح برای گناهان تو مرد بر روی صلیب، گناهان تو بخشیده میشه. این یک به اصطلاح تصوریه که خیلی از مسیحیایی که موعظه میکنن، خصوصا برای نو ایمانان، این رو ارائه میکنن که به همین راحتی است، شما میتونی بخشیده بشی از گناهان اگر بپذیری که مسیح برای گناه تو بخشیده شد. خب در عمل چه اتفاقی میفته؟ شما تصور کنی یه فردی که شکسته شده، یه فردی که در یأس و ناامیدی داره زندگی میکنه، داره با مشکلات بیماری، درگیری شغلی، مالی، اختلافات خانوادگی داره زندگی میکنه. شما میایی بهش میگی که شما فقط باور بکن به این چیز، به اینکه مسیح در برای گناه تو روی صلیب رفت و بخشیده میشی و راحت میشی. و اون فرد به واقع بیچاره، چاره دیگه براش نمونده، از روی دسپریشن، از روی نهایت بیچارگی قبول میکنه، برای اینکه هدیه رو دوست داره، هدیه رو میخواد، میخواد خلاص بشه از اون مشکلات، میخواد خلاص بشه از اون بیماری یا گرفتاری خانوادگی و مالی که داره. ولی اینجا باید این سوال ازش بپرسیم، آیا واقعا اگه کسی که میخواد از یه مشکلی خلاص بشه میپذیره هدیه ای رو که خداوند ارائه میکنه، آیا این به این معناست که واقعا نجات رو دریافت کرده؟ آیا این واقعا همون نجاتیه که در انجیل در موردش صحبت شده؟ نویسنده خیلی صریح میگه که من فکر نمی کنم با فقط پذیرفتن اینی که مسیح برای گناهان ما روی صلیب رفت گناهان ما بخشیده بشه، چون که این دقیقا مثل همین حالت میمونه که ما هدیه رو میخوایم ولی هدیه دهنده رو بهش ارزش نمیدیم و هدیه دهنده رو اصلا نمیخوایم. این مثل میمونه که ما به خداوند بگیم که خداوند تو هدیت رو به من بده که من مخلوقاتت رو بتونم سر و سامون بدم، ولی خود خالق رو الزاماً من بهش توجهی نمی کنم. اینجا به اصطلاح نوک تیر رو به سمت نکته اصلی میبره نویسنده این کتاب جان پایپر، و میگه که اگر میخوای بدونید که بخشش دارید یا ندارید، اینه که باید بدونید که آیا از حضور خداوند لذت میبرید یا نه. بخشش زمانی عطا میشه که از حضور خداوند شما لذت ببرید. به هر دلیل دیگه ای که بخشش رو بخواهید به شما داده نمیشه، چرا که دقیقا مثل این میمونه که شما از هدیه بخشش به عنوان وجه معامله واسه خریدن بت‌های دیگه میخواید استفاده کنید. تمام خواسته های دیگه‌ای رو که ما در این دنیا داریم رو میتونیم به صورت بت‌هایی رو ببینیم که ما رو از خداوند دور میکنه، ما رو در مسیر خداوند قرار نمیده، و ما از خداوند میخوایم که به ما اون به اصطلاح ثروت و پول رو بده که باش بتونیم اون بت‌ها رو بخریم، این بخشش رو دریافت بکنیم که باش بتونیم اون بت‌ها رو داشته باشیم. و این طبیعتاً با قلب خدا یکسان نیست و خداوند به این شکل بخششش رو عطا نمی‌کنه. همینطور ادامه میده، میگه که در بخش بعدیش خیلی کوتاه، شما باید بپرسید از خودتون که حیات ابدی رو برای چی می‌خواید. سوالایی که معمولاً جوابهایی که معمولا در قبال این سوال ممکن یکی بده اینه که یکی ممکن بگه که خب جهنم که در مقابل به اصطلاح بهشت و حضور خداوند هست پر از تاریکی و سیاهی و مشکلات هست و من نمیخوام، من اون انتخاب رو نمیخوام داشته باشم، من میخوام در پاکی و نور و اینها زندگی بکنم و چون جهنم رو نمیخوام دوست دارم در بهشت زندگی کنم. یکی دیگه ممکنه بگه که من در این دنیا پر زندگیم پر از غم و تنهایی و مشکلات بوده، میخوام در اون دنیا دیگه از تمام اینا فارغ شده باشم، واسه همین میخوام حیات ابدی داشته باشم، در بهشت زندگی کنم. یکی دیگه ممکنه بگه که من عزیزانم رو از دست دادم و اونا در بهشت هستم، میخوام در تا ابد با عزیزانم در بهشت زندگی کنم. و یه مورد دیگه ای که من فکر میکنم احتمالاً جان پایپر از به اصطلاح نکاتی که مسلمان‌ها از قرآن بیشتر دریافت کردن اشاره میکنه، میگه یک عده میگن که خب بهشت سکس آزاده و غذای خیلی عالی به وفور هستش، میتونن بخورن، آسایش داشته باشن و لذت‌های جنسی رو ببرن، ما به این خاطر دوست داریم بریم بهشت. نکته مشترک بین تمام این جواب‌ها اینه که اصل قضیه که خداوند هست فراموش شده. شما حیات جاویدان رو میتونید داشته باشید و میتونید خودتون تست کنید که آیا دارید یا ندارید، اگر با خودتون صادقانه برخورد کنید که آیا حضور خداوند رو تا ابد درش لذت میبرید یا نه. این اگر لذت میبرید نشان دهنده این که حیات ابدی رو دارید، اما اگر لذت نمیبرید و میخواهید به عنوان بچه معامله ازش استفاده بکنید، یقینا بدونید ندارید. این کلام این نویسنده است که بسیار زیبا بیان کرده و برای اینکه این نکته رو به قول معروف مطابق کلام خداوند تایید بکنه، ارجاع میده به انجیل یوحنا باب 17 آیه 3 که در اینجا میگه و این است حیات جاویدان که تو را تنها خدای حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده ای بشناسند. بنابراین شناخت خداوند، شخصیت خداوند، زندگی در حضورش رو ملاک اصلی واسه آمرزش از گناهان و داشتن حیات ابدی میدونه. و اگه چیز دیگه ای رو مثلا ما فرض کنیم به عنوان به اصطلاح دلیل اینکه ما بخشش رو دریافت کردیم یا حیات ابدی رو داریم، در حقیقت داریم خودمون رو گول میزنیم. و در انتهای این فصل نویسنده اشاره میکنه به یکی از موعظه های شخصی به نام جاناتان ادواردز که در قرن 18 میلادی سال 1731 در یکی از این موعظه هاش که به صورت مکتوب هست توضیح داده. متن جالبیه و تشویق کرده که خواننده ها متن رو به دقت بخونن. در نکاتی که در این هست، من یکی از به سلام قشنگترین جمله ای که دیدم در اینه که توضیح میده که برای مقدسین، برای اونایی که نجات رو دریافت کردن، خود خداوند گنج و ثروتشون هست، خود خداوند قضای اونهاست، زندگی اونهاست. و بنابراین کسی در حضور خداوند تا ابد زندگی خواهد کرد که خداوند رو مرکز قرار بده و خداوند براش گنج و ثروتش باشه. به دعا میریم در حضور خداوند و از خداوند عیسی مسیح میخواهیم که قلب‌های ما رو تفتیش کنه و ببینه که آیا اگر او رو میطلبیم برای اینکه زندگی زمینیمون رو سر سامون بدیم، خداوندا این قلب ها رو پاک کن، اجازه بده روح تو در ما ساکن بشه تا بتونیم از دریافت هدیه دهنده بیش از خود هدیه لذت ببریم. خداوندا، در دعا به حضورت میاییم در نام عیسی مسیح. آمین.